محمد رضا علی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
دکتر پورمند، دکتر پورمند.
آه چیه صبوری؟
سلام.
فکر نمی کردم حالا برگردی. سلام. بشین.
متشکرم. آخه دکتر جان، تجربه نشون میده که نمیشه دست رو دست گذاشت و بی تفاوت بود.
خب بالاخره چی دستگیرت شد؟
راستش این جوانی رو که انتقال دادن به آسایشگاه اسمش مسعوده، مسعود فیروزی.
پس چرا داره به اسم عرفان اسدی خودشو معرفی میکنه؟
همین دیگه، عرفان اسدی رو هم پیداش کردم. تو کمپ بستریه، داره ترک میکنه.
عجب داستانی شد.
راستش اتفاقای اینجوری همیشه یه رازی هم با خودش داره.
میگی مسعود فیروزی داره خودشو با هویت عرفان اسدی معرفی میکنه که در واقع چیزی رو مخفی کرده باشه؟
دقیقا. اونقدر روانگردان مصرف کرده که همچین کاری ازش بعید نیست.
قف شده توی یه وضعیت.
به همین خاطر میگم باید عجله کنیم دکتر جان. ببینید، من رفتم با عرفان حرف زدم.
حاضره با این مسعود فیروزی روبرو بشه؟
نه دیگه، متاسفانه نه.
ببینم صبوری جان، حتی با اصرارم حاضر نیست؟
نه دکتر جان، نه. عرفان وضعیت خیلی خیلی خاصی داره. پسرش شکننده و حساسیه که حالا شکننده تر و حساس تر هم شده. اما حاضر شد درباره زندگی و سرگذشتش با هم حرف بزنه.
خب اینم خیلی خوبه. از همین حالا شروع میکنیم.
میگم جسارت دکتر پورمند.
جانم.
بچه ها تو دادسرا میگفتن شما از شکایتتون گذشتین. یعنی دوست نازنین خانم حتی ممکنه آزاد بشه.
سعود جان، من و تو چند ساله با هم رفیقیم؟
دیگه داره 10 سالی میشه.
الان 17 سالی که با معتادا طرفم. بهشون مشاوره میدم، روان درمانی میکنم، اما یه اصول ساده رو به نازنین یاد ندادم. صبوری، این روزا اصلا حالم خوب نیست.
خب آخه دکتر جون، نازنین خانم چه گناهی داره؟ دوستش چرا باید قرص روانگردان بهش بده، اونم به عنوان قرص سردرد؟
ببین، روزا و شبا میشینیم با مریم همین حرفا رو میزنیم. مریم باورش نمیشه دخترش همچین کاری کرده باشه. صبوری جان، دوست نازنین ممکنه به هر دلیلی از عمد کامل تا سهو کامل چنین کاری کرده باشه.
بله.
نازنین یه دختر 19 ساله چرا نمیدونسته برای یه سردرد ساده داروی ناشناس مصرف نباید بکنه؟ چرا ترس و استرساشو به ما نمیگفت؟
خب الان حالشون چطوره؟
مثل دیروز، مثل هفته پیش، مثل یه ماه پیش.
ای بابا.
به هیچ محرکی جواب نمیده. هیچ. خب باشه که خیلی کار داریم.
باشه. بفرمایید. اینم سی دی حرفای عرفان اسدی.
ممنون.
سلام علیکم آقای دکتر. با دستگاه پخش اومدین، خبریه؟
شایدم خبری بشه. آقا مسعود، درست میگم دیگه؟ مسعود دیگه.
معلومه که درست نمیگین. من مسعود نیستم که، من عرفان اسدیم، متولد تهران، 21 سالمه.
جدی؟ پس این کیه؟ گوش کن.
من عرفان هستم، 21 سال سن دارم، متولد تهران هستم. 3 تا خواهر برادر بودیم، 2 تا برادر.
خواهر برادرات چطورن مسعود؟ خوبم؟
عرفان، عرفان، من عرفانم.
راستی حالا پدر مادر چطوره؟
مامان بابا؟ مامان بابام که مردن. من اگه کسی رو داشتم الان اینجا بودم. این خواهر برادری هم که گفتی سمت من نمیان که.
باشه باشه، پس گوش کن.
8 ساله بودم که خانوادم تو تصادف به رحمت خدا رفتن و فقط من زنده موندم. دیگه خیلی تنها بودم، خیلی تنها شدم.
من خیلی آدم تنهاییم، خیلی.
بله میدونم تو تنهایی، اما نه به این خاطر که خواهر و برادرای عرفان تو اون تصادف کشته شده. بگو ببینم خواهر برادرای خودت کجا هستن؟
من عرفانم، این که داره حرف میزنه یکی دیگه است. من میدونم اینا همش تقصیر این مسعود بدذاته، همش تقصیر این مسعود فیروزیه. اونو باید پیداش کنیم.
مسعود فیروزی کیه؟
خب بگردیم پیداش کنیم دیگه. اونه که دست از سر من بر نمیداره، مسعود فیروزی.
حالا اینو گوش کن، شاید به یه نتیجه دیگه ای رسیدی. گوش کن.
کلاس سوم راهنمایی بودم. یه روز از مدرسه که تعطیل شدیم رفتیم تو پارک نشستیم. یکی از رفیقامون اومد پیشمون. اون یه سال بود قرص مصرف میکرد. بهم گفت تو چرا انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر حالت خرابه؟ بهم گفت میخوای از این قرصا بخوری بیخیال بشی، راحت بشی، شاد بشی؟ گفتم بله، بده تا بخورم. آقا گرفتم ازش، خوردم، تشنج کردم و تا 6 هفته بعدش بدنم کلن فلج شده بود.
تشنج و فلج شدن چطوریه؟ خوب فکر کن، تای ذهنت جستجو کن. اون کسی که حالش به هم خورد عرفان بود. تو مسعودی، همون دوستی که میخواست به همه درد و غم عرفان پایان بده.
بعد 6 ماه باز خودم اشتباه کردم و رفتم پیش اونا و دیگه مجبور شدم مصرف کنم. اون کسایی که رفیق من بودن، یعنی اگه واقعا دوستم داشتن یا خوبی منو میخواستن این کارو نمی کردن.
خب حالا چی میگی؟
نه مسعود همش دورو برم میچرخید. آقا ولم نمی کرد، یه کاری کرد که از درس و مدرسه زده شدم.
بله انگار همش تقصیر مسعود بود.
بله بله درست میگیره، همش تقصیر مسعود بود.
حالا اینو گوش کن.
خلاصه افتاده بودم دم دست اینا و اینا خیلی از من توقع داشتن، میخواستن خیلی کارو براشون بکنم. همش میرفتیم بیرون. بعد یه مدت مغز من کلن از مدرسه دور شد. آقای احمدی ناظممون به من گفت که عرفان برای چی مدرسه نمیای؟ بیا مدرسه. گفتم میخوام ترک تحصیل کنم. گفتش جامعه و افرادی مثل شما احتیاج داره و با قدرت شما جوانا به یه جایی میرسه، شما این که مملکت رو میسازی. خب اون موقع جوری بود که مثلا اگه ناظم داشت به من حرف میزد، رفیقم میگفت چرت و پرت میگه ولش کن. گفتم باش آقای احمدی بیا مدرسه. ولی چون بیرون مرتب با اونا پایه شده بودیم، اخت شده بودیم، نتونستیم بریم مدرسه. نشد، نذاشتن بریم مدرسه. خودم هم نخواستم. و دیگه من کلن قید درس خوندن رو زدم.
خب حواست بود که سوم راهنمایی، عرفان سوم راهنمایی ترک تحصیل کرد.
من مدرسه رو دوست داشتم، میخواستم درس بخونم. آقای مدیرم منو دوست داشت، معلمان منو دوست داشت، ناظمم دوستم داشت. گفتن تو شاگرد خوبی هستی، درسام هم خیلی خوب بود.
چی بهش گفتی که مدرسه رو ول کرد؟
میگفت ول کنیم مدرسه رو بابا، بیا بزنیم بریم بیرون، میتونیم کلی پول دریم.
خب پس اینو گوش کن.
نه نه نه
گفتم گوش کن.
نه 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 نه
دست تو رو گوشت بردار.
نه نه نه
بردار دست تو.
نه 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 نمیخوام نمیخوام.
اما مجبوری که بشنوی.
پیش خالم زندگی میکنم. خونه خوابیده بودم که خاله اومد نشست کنارم، گفت خاله جون این کارا رو نکن. این وجود بازم زیر بار نرفتم. گفتم خاله مگه چی کار میکنم؟ تا قبلش خیلی عوامو داشتن، خیلی دوستم داشتن، خیلی کارا برام میکردن، ولی الان که فهمیدم مواد مصرف میکنم، خالم بهم گفت این کارا رو نکن. خیلی گریه کرد. خب خالم بود، خیلی هم دوستش دارم، به من گفت وقتی مصرف میکنی من روم نمیشه تو رو به بقیه نشون بدم، خودت داری نابود میکنی خاله، حیف جوونیته. گفتم باشه خاله.
به حرف خالت هم گوش ندادی، اون بنده خدا مثل مادرت بود، این همه سال ازت مراقبت کرده بود، مگه نه؟
من تشنه محبت بودم، محسودم به محبت میکرد. خب من کسی رو نداشتم، فقط محسود بود.
محسود توی عرفان تا سوم راهنمایی بیشتر نخونده، تو مسعود فیروزی دیپلم گرفتی. میخوای کارنامه سال آخرتو نشونت بدم؟
نه.
بردار دستتو از گوشت، بردار دستتو، بیا ببین، بیا اینجا. مسعود فیروزی.
من عرفانم، عرفان اصلی.
21 ساله.
آره 21 سالمه.
متولد تهران. دیپلم تجربی.
نه تا سوم بیشتر نخوندم.
چشماتو باز کن.
چشمو باز نمی کنم.
میگم باز کن چشماتو. بیا کارنامه سال آخرتو ببین.
باز نمی کنم. نمیخوام به هیچ چی نگاه نمی کنم. نه.
پس آقا مسعود ما حسابی ریخ به هم.
آقای یکی دوتا گرفتاری نداره که، ایراد شخصیتیش یه طرف، اعتیادش هم یه طرف، صدمه های مغزی هم که از همین اعتیاد خورده یه طرف دیگه. البته گاهی به نظرم می اومد که داره نقش بازی میکنه، اما بعد که چند تا تست گرفتم فهمیدم وضعش خیلی خرابه.
مگه با خودش رازی داشته باشه و تو همین فضای توهمی بمونه، اون رازم هیچ وقت کشف نمیشه.
اینجا دیگه همش هم ناخودآگاه نیست. نمیدونم چیه، نمیفهمم.
بفرمایید. مسعود فیروزی فرزند صابر، پدرش یه چند وقت فوت شده، مادرش هم تا حالا فکر میکرده پسرش تو مغازه خیاطی کار میکنه، خواهر و برادرم که هیچی. البته منم دارم همین فکر میکنم، اینجا یه چیزی هست که ما نمیدونیم. اونه قبلیشو پیدا کردیم، ولی بدبختی اینه که مدتیه یه خونه جدید اجاره کرده.
خب با خود عرفان حرف میزدی؟ مگه اون خونه شو بلد نیست؟
نه دکتر جون، نه، انگار مسعود همین چند وقت خونه شو عوض کرده. دنبال رفیقاش میگردیم، عرفان نشونی چند تاشون رو بهمون داده.
ببین من تو این پوسته سخت یه شکاف انداختم. الان مسعود چنگانگی های هویتی رو احساس میکنه، امیدوارم بتونه جواب بده. صبوری جون، احساس شکست و ناتوانی میکنم، احساس میکنم باید کاری انجام بدم تا بتونم حال بهتری داشته باشم.
نگو دکتر جون، هیچ کس درباره توانایی شما شک نداره.
ولش کن.
دکتر پورمن، شما به ما یاد دادین هیچ وقت خودمونو به خاطر دیروزا و فرداها سرزنش نکنیم. ببخشید الان خودتون.
من خودمو سرزنش نمیکنم، دارم مدام به خودم تذکر میدم.
آها، این کیوان پسر خاله عرفان اومده بود کمپ ملاقات عرفان، بچه بدی نیست، شمارش هم گرفتم.
خب اینو تو دیگه باید انجام بدی، شاید بتونی کاری کنی.
یعنی میتونم انجامش بدم؟
ای بابا، در واقع تو بهتر میتونی انجامش بدی. مسعود باید برگرده، باید هر چه زودتر برگرده.
خب هر چی شما بفهمین.
پس سریع با این پسرخاله عرفان تماس بگیر، بگو بیاد.
چشم.
یعنی اومدیم هوا خوری؟
بله.
این دستگاه رو برای چی آوردی؟
خب گفتم شایدم یه های چیزایی رو با هم شنید.
مثلا موسیقی؟
شایدم خاطره.
خاطره؟
بیا بشه مسعود جون، بشه.
باشه بشینم.
بگم یادت چه خالت بنده خدا میگفت نکن این کارا رو، دست بردار.
پیر شد پای من این خالم.
سلام آقای صبوری.
سلام.
سلام پسر خونه.
سلام کیوان. چطوری؟ میگم کیوان تو آقای صبوری رو از کجا میشناسی؟
نمیشناسم که، من اومده بودم تو رو ببینم، گفتن با آقای صبوری داره اختلاط میکنه. خاله هم سلام رسوند.
وای من چقدر شرمنده‌شم.
خب قرار بود که خاطره گوش بدیم.
یه روز با پسر خالم بحثم شد، به من گفت برو تو خیلی آشغالی. گفتم برای چی؟ گفت واسه اعتیادت. بعدم به من حرفای زد که نمیتونم بگم. خب شایدم بهم گفت که به خودم بیام، اما خیلی ناراحت شدم و تو خونه خالم دعوامون شد. اصلا دعوام گفت برو ماتا برو تو دزدی. منم گفتم این چیزیه که خودم سر خودم آوردم. بعدش هم از خونه زدم بیرون.
کیوان با پسر خالت بحث کردی؟ آره
ای بابا اینا مال گذشته.
من هیچ وقت با تو بگو مگو کردم کیوان؟ آره
نه خب منم اگه چیزی گفتم عصبانی بودم.
تو با من خوب بودی کیوان، دوستم داشتی پسر خاله.
من مثل سایه دنبالت بودم، حواسم بهت بود.
راست میگی.
ولی خب تو همیشه مسعود رو ترجیح میدادی، همیشه با مسعود رفیق‌تر بودی.
یادت میاد بعدش چی کار کردی وقتی از خونه زدی بیرون؟ یادت کجا رفتی؟
من از خونه نزدم بیرون پسر خاله. بهش بگو من از خونه نزدم بیرون.
اما اینجا یه حرفای دیگه ای داره.
نه من از خونه نزدم بیرون.
گوش کن.
از در خونه که پامو گذاشتم بیرون زنگ زدم به رفیقم، رفتم پیشش. یه خونه مجردی گرفته بود دیگه. رفتیم پیش اونو، یه 6-7 ما اونجا بودیم. ولی با این وجود من خیلی جلو خودم رو گرفتم، چون گفتم این چیزا مال من نیست. حالا درسته این ماده خیلی نشگی داره، ولی من روی این حساب مصرف نمی کردم. خیلی دلگیر بودم از این دنیا.
با این که عرفان نیست، داره دروغ میگه. خب من باید برای چی فرار کنم؟ من فرار نمی کنم که.
از روزی که عرفان از خونه زد بیرون دنبالش بودم، مواظبش بودم. عرفان اومد پیش تو مسعود، یادت نیست؟
مسعود؟ مگه این پسر خالت نیست؟ مگه عرفان نیست؟
نه بابا این مسعوده.
پسر خاله من مسعود نیستم که، من عرفانم.
تو عرفان نیستی، یادت کشیدیم کنار یقمو گرفتی گفتی اگه زاخسی های عرفانو چوب بزنم بدبختم میکنین؟ یادت کلی هم دیگر کتک زدیم؟
تو اون خونه چه خبر بود؟ ها؟
من نمیدونم.
خب پس گوش کن عرفان چی گفته.
رفتیم تو خونه مجردی، افتادیم پای مواد تا 6-7 ماه. چه جوانای بدبختی که می آمدن که آدم دلش کباب می شد. 0 کیلومتر بودن. خیلی ها رو معتاد می کردن تو خونه. من فقط برای خواب می رفتم و بقیهش هم می زدم بیرون.
خب بازم میگی چیزی یادم نمیاد. آره
تو چه رفیقی بودی مسعود؟ وقتی عرفانو گرفتن تو اصلا دنبالش گشتی؟
من زندان نرفتم کیوان، من هیچ وقت زندان نرفتم. این حرفو چیه میزنی؟
میدونی چند هفته دنبالش گشتم تا فهمیدم دستگیر شده؟ میدونی چند بار اومدم سراغت دست به سرم کردی؟
مسعود فکر کن، عرفان رفت زندان ولی تو هیچ وقت زندان نرفتی.
نه.
دستت رو گوشت باشه، بازم میشنوی، متوجهی؟ بازم میشنوی.
یه شب ساعت 11:30 بود، اومدم بلوار کشاورز که بیام طرف پارک لاله. یه مرتبه مأمور گشت اومد و حالا اون یه تیکه جا 20 آدم داشت رد میشد و صاف دست گذاشت رو ما، گفت اینجا. منم رفتم گفتم بفرمایی. گفت چی مصرف میکنی؟ گفتم هیچی. گفت دستاتو بذار رو دیوار. آماره گشتم و منم یه چیزایی همراهم بود برای مصرف خودم، همه رو پیدا کردن و منو بردن کلانتری. واقعا نمیدونم چرا این بلا سر من اومد، انگار باید میرفتم زندان یه مدت. یعنی اولش فکر نمیکردم منو بفرستن دادگاه و اونجا برام حبس ببرن، اما خب اتفاق افتاد، مثل کابوس بود، مثل کابوس.
آقا مسعود خیلی بی‌معرفتی، تو این 8 ماه یه بارم سراغشو نگرفتی.
راست میگی مسعود، یه بارم زندان نرفته. من بی خودی رفتم حبس کشیدم به خاطر اون نامرد.
حالا تو زندان چه خبر بود؟
زندان بود دیگه، تو زندان چه خبر؟
الان میشنوی، شاید اینجوری یه چیزایی یادت بیاد.
روز اول که رفتم زندان با یه پسری آشنا شدم که خیلی تحویلم گرفت. ازم پرسید که جرمم چیه، منم براش گفتم. من با بقیه آشنا کرد، نشستن بهم گفتن تعریف کن. گفتم براشون که چه اتفاقایی افتاد و یک کم جنس برای مصرف شخصی داشتم. همشون خندیدن، میگفتن تو مواد فروختی گرفتنت، چرا نمیخوای اصل ماجرا رو تعریف کنی؟ میگفتم باور کن من اصلا مواد نمیفروختم، من هیچ وقت همچین کاری نکردم. اما اونا باز به من خندیدن و متلک برام کردن.
مگه بدبختی شاه خودم داره؟ مگه تنهایی شکل و شمایل میخواد؟ همیشه بهم میگفتن کاش که تو هم همراه پدر و مادر و خواهر و برادرات رفته بودی و نمونده بودی. مگه سربار بودن دیگه چجوریه؟
آخه
چیه که
هیچ، این داره حرفای عرفانو میزنه. هر وقت من یا مادرم یا بابام یه چیزی بهش میگفتیم همینا رو میگفت، این شعری که بخواد از حفظ بخونه زیر لب زمزمش میکرد. ولی ما موقع آزادی رفتیم استقبالش.
آره اومدین. آره کردم.
ما اومدیم به استقبال عرفان تا بهش بگیم میتونه از اول شروع کنه.
یادت میاد؟ خیلی خوب، بیا شاید اینجوری چیزایی یادت بیاد.
روزی که آزاد شدم فکر کردم خالم و خانوادش به هیچ عنوان به فکرم نیستن. تو زندان که بودم هیچ کس نیومد ملاقاتم. خب گذشت و اومدیم بیرون. بیرون زندان اومده بودن استقبالم، دورم رو گرفتن و بردنم خونه. بیشتر به احترام گذاشتن و بیشتر از گذشته به محبت کردن.
زمستون تن اوریون باغچه چون بیا، درخت ها با پاهای برهنه زیر بار. نمیدونی تو که عاشق نبودی
مسعود.
چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون.
مسعود
مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون.
آقا مسعود،
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خوش آنان که الله یارشان بی که دو قول هو الله کارشان بی. خوش آنان که دایم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم تویی تو، بیا جانا که سلطانم تویی تو. تو خودونی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که ایمانم تویی تو.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
دایره مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و دانشپژوه برنامه دایره مینا. لحظات ربانی است و قطعاً دعای خیر شما پشتوانه ما و همه کسانی است که در زمینه فرهنگ معنوی جامعه تلاش می کنند. یکی از مواردی که قابل ذکره این که شاید بعضی ها سوال کنند چرا در کشور ایران اینقدر نوادگان یا فرزندان و فرزندزادگان ائمه معصومین و اهل بیت مقابرشون واقع شده. در پاسخ باید این مطلب رو عرض کنم که شاید مهمترین علت اون این باشه که به دلیل ظلم خلفای بنی امیه و بنی عباس و اینکه مردم ایران و بسیاری از مناطق این سرزمین مکانی امن برای آزادگان، سادات و علویان بود، تعداد بسیاری از اونها به این سرزمین آمدند و اینجا را مأمن و پناهگاه خود می دانستند و شاید یکی از مواردش این باشه که گرایش مردم ایران از همون قرون اولیه هجری نسبت به حب اهل بیت و علاقمندی نسبت به معارف اطرت و پیامبر